أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب مربوط است به بحث از حجیت اصل مثبت. مشهور بین اصحاب، یعنی بین متأخرین از اصحاب، اینه که مثبتات استصحاب حجت نیست مثل بقیه اصول عملیه، به این معنا که استصحاب به اصول عملیه دیگر لوازم عادی و عقلی مورد جریان خودشون را اثبات نمی کنند و در نهایت حکم شرعی که مترتب بر لازم عقلی و لازم شرعی هست، اون حکم شرعی هم بار نمیشه، موجب ترتیب اون آثار نمیشه. قول معروف در اینجا اینه، ولی گفته شده به اینکه متقدمین اصحاب ما قائل به حجیت اصل مثبت بودن. طبعا مقصود از متقدمین در قسمت استصحاب باید فقهایی باشن که استصحاب را حتی به عنوان اصل عملی قبول کردن، در این حال مثبتات او را حجت می دونن. اگر اونایی که مطرح کردن استصحاب را به عنوان اصل عملی و از اخبار به نحو تعبد اثبات کردن را از زبان مثلا پدر مرحوم شیخ بهایی به بعد بگیریم، خب دیگه خیلی جلوتر نمیشه. ولی علایالم گفته شده به این که متقدمین از اصحاب قائل به عدم جریان، قائل به حجیت اصل مثبت شدن و ریشه های این حرف هم حتی در کلمات متأخرین، در بعضی از موارد در کلام مثلا صاحب جواهر اینا اومده، ولی ممکنه از باب عدم التفات به مبنا باشه، به الا خود اینها قائل به حجیت اصل مثبت نبودن. به حسب اونچه که مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد نقل میکنه از مرحوم شیخ انصاری در بحثش در مجلس بحث، اولین کسی که این عدم مثبتیت استصحاب و اصل مثبت را مطرح کرده مرحوم کاشف الغطا هست که ایشون این را مطرح کرده و بعد شیوع پیدا کرد این نظر که عدم حجیت اصل مثبت باشه بین اولاد او که از فقها بودن مثل شیخ موسی و شیخ حسن و شیخ علی کاشف الغطا که این فرزندان شیخ جعفر کاشف الغطا هستند و تلامذه خود ایشون، یعنی تلامذه مرحوم کاشف الغطا و تلامذه بعدی ها دیگه، نسل بعدی که تلامذه خود مرحوم کاشف الغطا هم افرادی رو مطرح کردن مثل صاحب مفتاح الکرامه، بله مرحوم شفتی، صاحب جواهر، فاضل کلباسی، شیخ عبدالله شوشتری و امثال اینها که اون نسل اول از تلامذه ایشونن و بعد دیگه تلامذه اینها. مرحوم شیخ در مجلس بحث اینجور فرمود که اولین شخص مرحوم کاشف الغطا بوده، بعد در میان تلامذه ایشون از ابنای خود ایشون و بقیه شروع پیدا کرد این نظر که اصل مثبت حجت نیست، ولی قبل از ایشون لوازم مورد اصل را هم بار می کردن و اصل را کافی برای اثبات اونها می دونستن. ولی از زمان ایشون به بعد دیگه این امر برعکس شده و قابل به عدم جریان اصل مثبت شدن. متعقیدین هم نوعا همین نظر را دارن که اصل مثبت حجت نیست، مگر بعضی از افراد همطور که بعض الاعلام در اون بحث استصحابشون فرمودن که ما بعضی از اساتید ما اون وقتی که در خراسان پیشیشون ترس میخوندیم اونها قائل به حجیت اصل مثبت بودن، و الا نوع محققین نظر معروف بین نوع محققین همین عدم حجیت اصل مثبت اعم از استصحاب و غیر استصحاب است. قول معروف اینه، منتها اون چی که باز در میان این قائلین به عدم حجیت معروف هست همین عدم حجیت به نحو مطلق هست بلا تفصیل بین موارد، ولی مرحوم شیخ و مرحوم آخون مواردی را استثناء کردند. مرحوم شیخ مواردی را که واسطه خفی باشه که دیده نشه، حالا خود این معنای خفای واسطه چیه اینم یک مطالبی که بعداً اون باید مطرح بشه، ولی عنوانی که در کلام مرحوم شیخ اومده و این استثناء را مرحوم آخوندم قبول کرده مواردی است که واسطه خفی باشه. در موارد خفای واسطه فرموده آثار لازم عقلی و لازم عادی هم بار میشه، بین جایی که واسطه خفی باشه و جایی که واسطه جلی باشه و واضح باشه بساطت او واضح باشه این تفصیل داده. مرحوم آخون اضافه کرده بر این استثناء مواردی که تلازم بین مجرای استصحاب و اون لازم این تلازم و ملازمه واضح باشه، در جایی که ملازمه واضحه به طوری که احداما لا ینفک عن الاخر، اونجا هم فرمودن اصل مثبت حجته به استصحاب، در اونجا هم فایده داره به مثبت احکام مترتب بر لازم عقلی و لازم عادی هست. و از اون جایی که قائلین به عدم حجیت مثبتات اصول تصریح کردن به این که ما در اصول و مثل استصحاب قائل به عدم حجیت هستیم اما در امارات مثبتات اونها را حجت می دانیم، خود اینها تصریح کردن روی این حساب در این بحث حجیت اصول مثبته بعد از بحث از حجیت و عدم حجیت اصول مثبته باید بحث بشه در این قسمت که آیا امارات هم مثل اصول هستند نسبت به مثبتاتشون حجیت ندارن یا اینکه نه امارات مثبت هست مثبتاتشون حجته، یعنی لوازم عقلی و عادی معدای اماره اگر حکمی داشته باشه با اماره اثبات میشه. این بحث در ادامه باید در این تنبیه مطرح بشه. با توجه به این جهت که این قسمت باید مطرح بشه در مجموع مباحثی که در این تنبیه عنوان میشه مطرح میکنیم، ابتدای مقدمه‌ای باید مطرح بشه تا که این مقدمه مشتمل بر اموری هست که به وسیله این امور محل نزاع و مورد کلام معلوم بشه. بعد از این مقدمه دو تا مقام برای اصل بحث وجود داره. مقام اول بحث از حجیت و عدم حجیت مثبتات اصول، مقام دوم هم بحث از حجیت و عدم حجیت مثبتات امارات. در آخر هم یه تتمه، به عنوان تتمه یا تنبیهات، که مطالبی که مرتبط به این بحث حجیت اصل مثبت هست اونجا عنوان بشه ضمن امور. اما مقدمه که در این مقدمه اموری مطرح بشه که محل نزاع مشخص بشه. امر اول در این مقدمه اینه که خب این بحث که بحث از حجیت اصل مثبت هست از مباحث مهم بحث استصحاب هست که مرتبط به بحث استصحاب هم هست. اینطور نیست که تعرض نسبت به این بحث استطرادی باشه و ارتباط نداشته باشه. چرا؟ به جهت این که خب در اونجی که در این تنبیه بحث میشه عبارت از این که آیا اون اثر شرعی، در حقیقت اون اثر شرعی که شرط جریان استصحاب هست، شرط جریان استصحاب این بود که مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشه یا باید موضوع اثر شرعی باشه، اون اثر شرعی که ترتب اثر شرعی که از ارکان استصحاب هست آیا شامل اثر شرعی مترتب بر مستصحب به واسطه عقلیه او عادیه هم می شود یا اینکه نه اختصاص دارد به اثر شرعی بلا واسطه یا مع الواسطه شرعیه. ولی اثر شرعی با واسطه عقلی یا عادیه رو شامل نمیشه. خب این خود ترتب اثر شرعی این از ارکان استصحاب بود. در این تنبیه بحث از حدود این رکن از ارکان استصحاب که مانگه در تنبیهات قبلی بعضی از اون تنبیهات مربوط به این بود که یقین به حدوث، مثلا شک چجوری هست، خصوصیت شک در بقا به چه کیفیت باید باشه، حدودش چیه. در این تنبیه هم بحث از این رکن از ارکان استصحابه که آیا اثر شرعی که از ارکان ترتب اثر شرعی که از ارکان استصحاب هست اختصاص داره به اثر شرعی مباشر و بلا واسطه او به واسطه شرعیه یا شامل اینها هم میشه. بر این اساس معلوم میشه که اون اشکالی که مرحوم آشتیانی در ذیل کلام مرحوم شیخ انصاری در اینجا در حاشیه رسائل دارن فرمایش تمام نیست. ایشون در ذیل همون امر سادسی که مرحوم شیخ برای اصل مثبت مطرح فرموده اونجا مرحوم اشتیانی فرمودن که لا یخفا علیک ان هذا الامر لا تعلق له به احد الامور التي ذکره دام ذله من ارکان الاستصحاب الا به تکلف رکیک. فرموده که این بحث خیلی مرتبط به ارکان استصحاب نیست مگر این مگر با یه تکلفی که بی خود آدم خودش را به زحمت بیاندازه. این اصطلاح فرمایش اشکال فرمایش مرحوم آشتیانی معلومه دیگه، چون بالاخره ترتب اثر شرعی از ارکان استصحاب اینم در این تنبیه هم از حدود این و قیود این اثر شرعی بحث میشه. نه ولی بالاخره اون در مجموع که لازمه دیگه، نه ولی در مجموع که مرحوم شیخ قائل به این هست دیگه، اینکه نمیشه بلا در عبارت ذکر نشده باشه، ولی لا اشکال در این که در جریان استصحاب لازم هست که یک ربطی به اثر شرعی داشته باشه، یا خودش یا خود مستصحب حکم شرعی و اثر شرعی باشه یا اینکه منتهی به اثر شرعی باشه. بالاخره ترتب اثر شرعی از ارکان استصحابه. خب این بس اینجور نیست که این بحث بی ارتباط باشه، این بحث مرتبط به ارکان بحث اصلی استصحاب و ارکان استصحاب هست. حالا بلو به سراحت در کلام مرحوم شیخ این رکن ذکر نشده باشه. این امر اول. امر دوم اینه که مورد بحث در این تنبیه اینه که اگر موضوع بحث به مورد بحث اینه که اگر مستصحب به مورد استصحاب یک لازم عقلی و یا لازم عادی داشته باشه، لازم عقلی یا لازم عادی داشته باشه و اثر شرعی مترتب باشه بر اون لازم عقلی و عادی، آیا اینجا استصحاب جاری میشه؟ ادله استصحاب این مورد رو هم میگیره یا نمیگیره؟ مورد بحث در این تنبیه اینه. توضیح مطلب اینه که مستصحاب یا حکم در جایی که ما استصحاب میخوام جاری کنیم، یقین به حدوث امری داریم و شک در بقای او، یا مستصحب خودش مباشرتاً حکمی از احکام شرعی هست، یا اینکه نه حکم شرعی نیست بلکه موضوعی از موضوعات خارجی هست. در جایی که مستصحب خود مستصحب حکم شرعی باشه، اجرای استصحاب باعث میشه که این حکم شرعی ثابت بشود. اگر این حکم شرعی خودش حکم شرعی دیگه‌ای داشته باشه، اثر شرعی بر اون مترتب بشه، اون اثر شرعی بار میشه. همونطور که اگر اثر عقلی هم داشته باشه، او هم اثر عقلی این حکم شرعی هم بار میشه. همونطور که مرحوم آخون در ابتدای هم بحث حجیت اصل مثبت فرموده که ما لا شبهته فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیه والعقلیه. یعنی اگه مثلا ما شک در موارد استصحاب مثلا شک کردیم در نماز جمعه، آیا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، مثلا در زمان غیبه شک کردیم، شک در وجوب کردیم، گفتیم استصحاب در خود حکم جاری میشه، بقای وجوب صلات جمعه، خب این وجوب این حکم شرعی موضوع اثر عقلی هست و اون اثر عقلی وجوب طاعته، باید بر طبق او عمل بکنه، منبعث به این حکم شرعی بشه. وجوب طاعت، لزوم طاعت در واجبات و لزوم اجتناب در محرمات اثر عقلی این حکم شرعی است. این اثر عقلی بار میشه. اثر شرعی مگه داشته باشه؟ خود وجوب صلات جمعه اگه موضوع حکم شرعی آخری باشه، اونم بار میشه دیگه. حالا اون حکم شرعی آخر نذر باشه، غیر نذر باشه، بعد این حکمش وفای به نذر باشه یا غیر این از احکام شرعیه، این بار میشه. در جایی که مستصحب حکم شرعی باشه، آثار عقلی این حکم شرعی بار میشه. خود همین تنجیه تعذیر مخصوص در همین وجوب طاعت همین دیگه، بعد ملجزیت معذریت اینا اثر عقلی این همین حکم شرعیه. این جا را حالا اینکه بار میشه، چرا بار میشه، گفتن اصلا این اصلا در حقیقت استصحاب در اگه در یه موردی اومده باشه، مفاد استصحاب را ولو ما جعل حکم و مماثل هم بدونیم، ولی مجرد تعبد به او بدون این ترتیب اثر عقلی که فایده برش مترتب نیست. این اصلا اگر این اثر عقلی بار نشه، اجرای استصحاب بیفایده میشه. به فرض اینه که ما گفتیم اینجا عدل استصحاب این را میگیره. یا به تعبیر دیگر اثر عقلی که در اینجا بار میشه، که در بعضی از کلمات ما اومده، این اثر عقلی مربوط است به جامع بین واقع و ظاهر، به این ربطی به بحث مثبتات اصول نداره. بحث از حجیت مثبتات اصول مال جایی است که اثر برای ذات واقع باشه، ما بخوایم بگیم که با اجرای استصحاب اون اثر واقع در لازم عقلی واقع هم بار میشه یا نه. اگه لازم ذات واقع باشد، اونجا محل خلافه. ولی در جایی را که مستصحب خود حکم شرعی باشه، به وسیله تعبد استصحابی حکم شرعی وجود ظاهری پیدا میکنه، حکم در مقام ظاهر میشه. لزوم طاعت و لزوم انزجار همانطور که ما حکم است برای وجوب واقعی، حکم برای وجوب ظاهری هم هست. روی این حساب این میشه آثار خود استصحاب، اثر خود استصحابه نه اثر مستصحاب. این قسمت از دایره بحث در حجیت مثبتات اصول خارجه، به تعبیر مرحوم آخون لا شبهه، در اینجا از محل نزاع بیرونه. پس در جایی که مستصحب خودش حکم شرعی باشه، با اجرای استصحاب در این حکم شرعی اثر عقلی این حکم بار میشه، اثر عقلی مستصحب بار میشه، چون با اجرای استصحاب اون مستصحب بله یا وجود ظاهری پیدا میکنه، یا اگر کسی قائل به جعل حکم مماثل هم نباشه، خود استصحاب لازمه خود استصحاب لزوم موافقت و لزوم انزجاره. این قسمت جای از محل بحث خارج، از داخل در مورد نزاع نیست. ولی اگر مستصحب موضوع خودش حکم شرعی نباشد، موضوع باشه، موضوعی از موضوعات باشه، استصحاب در این موضوع در صورتی جاری می شود که بر این موضوع حکم شرعی مترتب بشه. در جایی که این موضوع حکم شرعی داشته باشد بلا واسطه، یعنی حکم شرعی حکم خود این موضوع باشه بلا واسطه، خب این لا اشکال در این که این استصحاب منتج نسبت به این حکم شرعی هست. مثلا مایه اگه قبلا خمر بوده، ما نمیدونیم خمریت ادامه داره یا تبدیل به مایه آخر شده، استصحاب را در خمریت این مایه جاری میکنیم. با استصحاب خمریت این مایه حکم این خمر که حرمت شرب باشه ثابته. فایده استصحاب خمریت یعنی که حکم به لزوم اجتناب از این خمر بکنیم. در جایی که حکم اثر شرعی بلا واسطه برای موضوع باشه لا اشکاله، و همینطور اگر اون حکم شرعی و اون اثر شرعی اثر برای موضوع باشد ولی به واسطه شرعیه، اثر برای موضوع باشه به واسطه شرعیه، اونم بار میشه. اگر در اینجا مثلا اگر این حرمت شرب داشته باشه، حرمت شرب این خمر موضوع هست برای حرمت شرب این خمر موضوع هست برای حکم آخر، مثلا اجرای حد باشه، اجرای حد بر شارب این مایه متوقف بر اینه که این حرمت شرب داشته باشه به عنوان شرب خمر. خب اینجا همانطور که استصحاب خمریت حکم شرعی بلا واسطه او را که حرمت شرب باشه موجب ترتیب او میشه، همینطور هم حکم شرعی با واسطه شرعی، با واسطه شرعی که یعنی که اون حکم شرعی آخر اجرای حده، وجوب اجرای حده، ولی در موضوع او حرمت شرب که خودش حکم شریعت اخذ شده اینم بار میشه. پس این قسمت هم از محل بحث خارج هست، چون به اصطلاح تعبد به شی، تعبد به لوازمش هم هست در این بلوین حساب لوازم، یا به عبارت دیگر غرض از اجرای استصحاب اثبات او از جهت اثرش هست. این اثر فرقی نیست بین این که اثر بلا واسطه باشد که حکم شرعی اول باشه، یا اثر با واسطه باشه حکم شرعی دوم. مورد کلام در این تنبیه جایی است که مستصحب یک لازم عقلی یا لازم عادی داره و اون اثر شرعی مال لازم عقلی و لازم عادی هست، نه مال خود مستصحب و نه مال اثر شرعی مستصحب، لازم شرعی مستصحب، بلکه اون اثر مال لازم عقلی یا لازم عادی هست. لازم عقلیش مثالش هم مثال بله وجود حاجبه، که اون چه که موضوع هست برای صحت وضوع تحقق غسل، غسل الاعضا، غسل الید مثلا، غسل الوجه در وضوع لازم هست و متعلق تکلیف هست، امتثال با این غسل محقق میشه. اگر ما شک بکنیم روی دست ما یا در صورت ما مانع هست یا مانع نیست، متیقن اونی که حالت سابقه دارد عدم وجود حاجبه. ما استصحاب بکنیم عدم وجود حاجب را، بخواهیم آثار صحت وضوع را بار بکنیم، صحت وضوع اثر صحت وضوع را بار بکنیم که حکم شرعی هست ولو در مرحله تحقق امتثال و اتیان متعلق تکلیف، این گفتن این از موارد اصل مثبت هست، این داخل در محل بحثه. چرا؟ چون این اونجه که حالت سابقه دارد عدم وجود حاجب هست. اگر این عدم وجود حاجب که در زمان اول بود در حین سب ما به عضو، در این حین سب ما به عضو اگر حاجب نباشد، مانع نباشد، لازمه عقلی عدم وجود حاجب حین سب ما علی عضو وصول الماء الی البشره هست. غسل وصول الماء الى البشره هست، بله، ولی این وصول الماء الى البشره که با که ازش تعبیر به غسل میکنیم، لازم عقلی عدم وجود حاجب حین سب ما هست. خب اینجا آیا این اثر شرعی تحقق امتثال مترتب هست بر لازم عقلی مستصحب، آیا این اثر شرعی هم استصحاب فایده داره یا نه؟ اثر شرعیش مثالش هم مثال وضوع هست، اثر عادی هم مثال معروف نبات اللحیه هست که شخص قبلا زنده بود، الان اگر حیات او ادامه دارد در سنی قرار گرفته که عادتا موجب نبات لحیه میشه. اگر بل نبات لحیه اثری بار بشه، استصحاب بقای حیات نمیتواند مثبت اثر به حکم شرعی نبات لحیه باشه. خب این امر دوم. پس مورد کلام در بله در این تنبیه جایی است که مستصحب خودش حکم شرعی نباشد، موضوعی از موضوعات باشد، ولی اثری که مورد نظر هست و غرض اثبات اون اثر و اثبات اون اثر است، اثر مال لازم عقلی یا لازم عرفی، لازم عادی مورد استصحاب باشه، مجرای استصحاب باشه. این امر دوم. خب این تا این حد معلوم شد که با مورد نزاع و مورد کلام کجاست در مقابل صور قبلی که بحث شده.
خود اثر عقلی عادی مستصحب
استصحاب در خود او جاری بشه؟
نه، مستصحب استصحاب جاری بشه در موضوع که اثر عقلی عادی مستقیمش کار بار بشه،
خود او بار بشه، اون اثر عقلی که فرض این که مال چیز دیگه، اثر عقلی اگه اثر عقلی واقعی باشه، خود او که تعبد به او که معنا نداره که،
نه
تعبد او معنا داره، اون استصحاب اون رو اثبات میکنه. نه، نبات لحیه اثر عقلیه، نبات لحیه اثر عادی هست، ولی استصحاب بکنیم برای اینکه این نبات لحیه بار بشه یا نه، خود نبات لحیه بار بشه، این که مورد تعبد معنا نداره، شاره به این تعبد بکنه. اونی که تعبد به اون معنا داره این که اثر شرعی، اگه وجود نبات لحیه اگر نواتله یه اثری داشته باشه، اگر مثلا نزد کرده بود در این سالجیه یا حکم یا اگر نواتله یه باشه این کار رو انجام بده، اون اثر شرعی بال میشه یا نه؟ بلا تعبد به لازم عقلی، تعبد به لازم عادی به نفس او که معنا نداره کشا تعبد به او، چون که نه میگه این یعنی این مقدارش معلومه که استصحاب قدرت اثبات این رو نداره، چون معنا نداره که شارع نسبت به امری که به او مرتبط نیست تعبد بکنه. تعبد در جاییست که منتهی به یه امر مربوط به شارع باشه. اگر به این لازم عقلی تعبد بکنه به این معنا که آثار او رو بار بکن، بله، ولی تعبد به نفس او با قطع نظر از تعبد به آثار معنا نداره. در اینجا اینجور گفته میشه که اونچه که موضوع اثر هست، موضوع اثر هست نبات لحیه یا تحقق غسل هست که اینها لازم عقلی یا لازم عادی هست. خود اینها که بالوجدان احراز نشده، به تعبد به تعبد هم که احراز نشده. ترتیب اثر بر این فرع اینه که یا بالوجدان احراز بشه یا به تعبد. بالوجدان که احراز نشد، به تعبدم اگر دلیل استصحاب که در مورد بقای حیات جاری میشه، تعبد به بقای حیات، تعبد به این لازم عقلی هم باشد، خب تعبد به اینم باشه، بل آثار او بار میشه. اشکال در اینجا در این قسمت اینه که تعبد به اون با قطع نظر از لوازمش که معنا نداره. اگه بخواد تعبد به او باشه باید به اعتبار لوازمش باشه، اینم برمیگرده، اینم داخل در محل بحث. و الا تعبد به ذات لازم عقلی، به ذات لازم عادی با قطع نظر از ترتب اثر، تعبد به او که از شارع به محو شارع که معنا نداره. باید به یه چیزی شارع تعبد بکنه که سر از امور مرتبطه به خودش در بیاره، اما در مرحله ثبوت تکلیف یا در مرحله سقوط تکلیف و امتثال تکلیف. این امر دوم. امر سومی که باز تأثیر داره در مورد بحث و تعیین محل نزاع اینه که اونچه که مورد بحث هست، بله، اونچه که مورد بحث هست اینه که ملازمه به لزوم عادی یا ملازمه به لزوم عقلی، ملازمه به لزوم عادی و ملازمه به لزوم عقلی در بقای فقط باشه، ولی اگر در حدوث هم بین حدوث این بله بین حدوث این ملزوم و این لازم ملازمه بود، از قبل اگه ملازمه بود، خب اینجا این داخل در بحث استصحاب نیست. اگر حدوثاً و بقاءاً بین اینها ملازمه بود، مثلا همین نبات الهیه، فرض بکنیم که شخص در بله یه وقتی غایب شده که در اون وقت هم حیات او ملازم با نبات لحیه بود، مثلا 5 سال قبل غایب شده که اون وقتی که غایب شده بود در سنی بود که نبات لحیه لازم عادی او بود. خب اینجا اگر ما شک بکنیم که الان خودش هست یا خودش نیست، اگر به اصل حیات او اثر نداشته باشه ولی نبات لحیه در او اثر داشته باشه، اینجا از مورد اصل مثبت خارج، از بحث از حجیت اصل مثبت خارجه، چون اون وقتی که غایب شده بود سن او اگه 20 سال بود، فرض کردیم که ملازم با نبات لحیه هست، اگه ملازم در حدوث هم بود، علم به ملزوم در زمان سابق مستلزم علم به لازم در همون زمان سابقش هم هست، پس مستلزم علم به لازم در زمان سابقش هم هست. پس اون 5 سال قبل هم که او غایب شده نبات لحیه در او محقق بوده. خب وقتی که خود لازم در حدوث متیقن باشه، استصحاب در خود اون لازم جاری میشه دیگه، همونی که موضوع اثر شرعی هست در خود او جاری میشه. پس بحث از حجیت اصل مثبت در جایی هست که ملازمه بین مستصحب و لوازم، این ملازمه در بقا باشه، در حدوث بین اینها ملازمه نبود. در مثال نبادله یا از این قبیله، در بله در مثال عدم حاجب و اینها همینه، اونی که موجب تحقق غصب می شود عدم حاجب در زمان سب ما هست، اما عدم حاجب قبل از سب ما یک ساعت قبل، این که ملازمه نداره با وجوب غصب دیگه، این محل بحث نیست. اون چی که محل بحثه جاییست که اگه در حدوث ملازمه نبود ولی در بقا ملازمه بود، اینجا آیا اجرای استصحاب به لحاظ ملزوم موجب ترتب آثار لازم عقلی میشه یا موجب بله لازم عادی میشه یا نمیشه؟ و الا اگه در حدوث باشه، خب خود لازم متعلق یقین و شکه، مستقیما استصحاب را در لازم جاری میکنیم دیگه. این بحثای ملازمه و ملزوم و لازم، انفکاک ملزوم از لازم، این حرفا دیگه اونجا مطرح نیست. این امر سوم. امر چهارمی که باز این تأثیر داره در بیان محل نزاع و مورد نزاع، عبارت از اینه که با توجه به توضیحاتی که داده شد در امور قبلی، مورد بحث اونی که مورد بحثه اینه که اثر شرعی مال لازم عقلی یا لازم عادی مستصحب باشه. اثر شرعی مال لازم عقلی و لازم عادی مستصحب باشه، اونی که محط نظر اینه. و این کلامم در اینه که آیا در این موارد استصحاب جاری میشه یا نه. با توجه به این موضوع در مجموع بخوایم حساب بکنیم، بحث از حجیت اصل مثبت و اثبات احکام شرعی لازم عقلی یا لازم عادی در دو مورد معنا پیدا میکنه، دو مورد براش فرض میشه. مورد اول جاییست که متیقن خودش فی حد نفسی شرایط جریان استصحاب را داره، یه اثر شرعی بلاواسطه داره، یه اثر شرعی بلاواسطه داره. در کنار این اثر شرعی بلاواسطه یه لازم عقلی هم بر او به اصطلاح وجود داره برای متیقن، که ما نسبت به آثار شرعی اون لازم عقلی جای بحث داره که بگیم که آیا از این جهت استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. در حقیقت در به لحاظ این مورد بحث در حجت اصل مثبت اینه که آیا همانطور که استصحاب جاری میشود در این مستصحب، در این متیقن و اثر شرعی بلا واسطه او را اثبات میکنه، همینطور هم اثر شرعی مترتب بر لازم عقلی یا لازم عادی مستصحب رو هم اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه. این یه مورد. اینم مثالش هم اینه که مثلا اگه شک کردیم زید الان غایب شده، نمیتونیم که زنده هست یا زنده نیست، خب اینجا خود حیات زید فی حد نفسه بقای حیات او یه اثر شرعی داره. اگه زید باقی باشه، اموالی که مربوط به زید بوده، مملوک زید بوده، منتقل به ورثه نشده، استصحاب بقای حیات میگه زید همچنان باقیه، پس اموال منتقل به ورثه به وارثش نشده. ولی اگر این بله استصحاب این استصحاب این حیات زید غیر از این اثر شرعی یه لازم عادی داشته باشه، یا لازم عقلی داشته باشه، حالا مثلا بلوغ لازم عقلی باشه یا نبات لحیه که لازم عادی باشه. در این مورد اگر حیات این زید که برای ما مورد استصحاب هست چون قبلا متیقن بوده، آیا در اینجا همانطور که ما حکم میکنیم به عدم انتقال اموال از زید به ورثه او، حکم میکنیم به آثار نبات لحیه او یا نه؟ خب در اینجا مستصحب از یک جهت قابل جریان استصحاب است، از جهت دیگه مورد دوم هم جایی است که نه، اصلا خود مستصحب فی حد نفسی اثر شرعی بلا واسطه نداره، شرایط جریان استصحاب فی حد نفسی هم نداره، ولی یه اثری که داره لازم عقلی یا لازم عادی هست که اثر شرعی مال اون لازم عادی و لازم عقلی باشه. خب اینجا آیا این بار میشه یا نه؟ یکی از مواردی که گفتن از مصداق برای اصل مثبت به این مورد دومه اینه که فرض اینه که بله زید مثلا دیده که عمر اینجا خوابیده، سر عمر را قطع کرده، قطع رأس عمر کرده، منتها شک داره که آیا این قبلن که زنده بود استصحاب حیات، ماری هم نداره که استصحاب حیات در عمر موجب نقل انتقال نسبت به اموال باشه، نه اثر شرعی بلا واسطه نداره، فقط اثر عقلی اثری که داره لازم اثر شرعی لازم عقلی او هست. اگر او زنده باشد و قطع زید رأس او را در حال حیات او باشد، عنوان قتل بر او صادق، احکام شرعی قتل مؤمن بر او بار میشه، به قصاص و غیر قصاص احکام شرعی بار میشه. اینجا آیا میشود استصحاب حیات بکنیم، بگیم که این زید عم که قبلا زنده بود و الان نمیدونیم حیاتش ادامه دارد، که اگر حیاتش ادامه داشته باشه این قطع رأس او ملازمه با تحقق قتل، عنوان قتله، آیا استصحاب در اینجا جاری میشه یا نه؟ اینم مورد دوم. پس با توجه به این که محط بس ترتب اثر شرعی لازم عقلی و لازم عادی هست، در دو مورد این بحث معنا پیدا مجال پیدا میکنه. مورد اول جایی است که مستصحب فی حد نفسی هم یه اثر شرعی داره، مورد دوم جایی است که فی حد نفسی اثر شرعی نداره. در مثال حاجب هم از قبیل دوم هست که فی حد نفسی مثلا اثر شرعی نداشت به لحاظ بله؟ نه، این که ملازمه اگه در حدوث باشد اون که استصحاب جاری نمیشه، اون که لاش اون امر قبلی بود که ملازمه اگه در حدوث هم باشد، خب ما یقین به لازم هم داریم دیگه، علم ملازمه اگه در حدوث باشد، امر قبلی این بود که اگه ملازمه در حدوث باشه یقین به ملزوم موجب یقین به لازم میشه، پس استصحاب در خود لازم جاری میشه، لازم به نفسهی موضوع زی اثر شرعی هست، تیقن به حدوثی نشرف کافی بقای استصحاب در او جاری میشه، بحث اصل مثبت خارجه. مورد بحث در حجیت اصل مثبت جایی است که در حدوث ملازمه نباشه، در بقا. در این امر گفته میشه به این که حالا اون مواردی که ملازمه در بقا هم هست، گاهی مورد استصحاب جوری است که یک اثر شرعی بلا واسطه هم دارد و فی نفسه اجرای استصحاب به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه در او ثابته. کلام در اینه که همونطور که در اون قسمت اول جاری میشه، در قسمت دوم هم جاری میشه، به لحاظ اثر شرعی لازم هم جاری میشه یا جاری نمیشه. بله جاری میشه یا جاری نمیشه. اما مورد دوم این است که نه اصلا اثر شرعی اون نداره. با توجه به توضیحات و خصوصیات و نکاتی که در بحث مدخلیت داره، هر دو مورد داخل در محل نزاع هست. ولو اونجه که مرحوم آخون در عبارت مرحوم آخون در کفایه اومده، ظاهر عبارت مرحوم آخون یعنی اینه که محل بحث فقط قسم اول هست، مورد اوله که بگیم استصحاب، همونطور که لازم بلا اثر شرعی بلا واسطه ملزوم را اثبات میکنه، همینطور هم اثر شرعی با واسطه عقلی یا عادیه را هم اثبات میکنه یا نه. عبارت بر واقعون ایهام این مطلب را داره که فقط مال مورد اوله، ولی با توجه به خصوصیات بحث و نکاتی که در بحث مطرح هست، نه مورد دوم داخل در محل بحثه. خب این امر مورد دوم داخل در محل بحث دیگه، هم مثال حاجب مثال معروفش هم همینه دیگه، چون عدم حاجب اینجور نیست که عدم حاجب، اون عدم حاجب فی حد نفسی اثر شرعی مستقیم که نداره، که اثر شرعی لازم عقلی شده. خود عدم حاجب به نفسی موضوع اثر شرعی بلا واسطه نیست، بلکه به اعتبار لازمش مورد بحث. اون مثال قتل امرم از این قبیله.